من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص کلام در این مقام این بود: اگر عبادتی حرمت تکلیفی داشته باشد، حصه ای از عبادت متعلق حرمت تکلیفی است، مثل اغتسال به ماء غصبی و وضوء به ماء غصبی. اگر این حرمت حقیقتاً از این حصه برداشته شد در یه موردی، به واسطه اکراه اول اضطرار اول خطا اول نسیان این حرمت برداشته شد، حکم می شود بر این که ام امور به طبیعی الاختصار که متعلق امر بود و مقید به غیر این حصه بود، این حصه وقتی که حرمتش برداشته شد، اون تقید هم برداشته می شود. الان اگر بخواهد که مجده هست به اختصال به ماء غصبی، وقتی که مکره شد به اختصال به ماء غصبی، غسلش غسل صحیحی هست، خارج از بله خارج از متعلق تکلیف نیست. و سر فی ذلک این بود، این که متعلق امر را ما کشف کرده بودیم مقید است به اختصال به غیر ماء غصبی، اون غسلی که معمول به هست مقید است به غیر الاختصال به ماء غصبی. این مقید است، این را از جهت این کشف کرده بودیم که نمیتواند شیء منهی عن ترخیص در تطبیق یا امر داشته باشد. اختصال به ماء غصبی بما این که متعلق حرمت است، استماع امر نهی ممکن نیست، تقدیم کرده این جانب نهی را، و این اختصال به ما غصبی متعلق حرمت است، دیگر نمیتواند شاره با حفظ این حرمت به این اختصال به ما غصبی امر کند یا ترخیص در تطبیق بدهد. این نمی شود، ممکن نیست. چون که ممکن نیست، پس امری که به طبیعی یل اختصال کرده است، این کنتم جنبم فدهرو او مقید به غیر این غسل است. بلی به نحوی که از مولا بپرسیم که این اختصال ترخیص دارد، این اختصال به ما غصبی می گوید نه ندارد، این حرام است. وقتی که این معنا موجب شد که متعلق الامر مقید به غیر این شد، اینی که ما کشف کردیم از باب این که محرم نمیتوند ترخیص در تطبیق داشته باشد، بدون زهد جایی که حرمت از این اختصال برداشته شد و این اختصال مرخص فی شد للاکراه، توجه کردید للاکراه، بله توجه کردید، متعلق شد بر اینجه بر حرمتش برداشته شد و فرمود و فرمت مستک رو علیک، وقتی که حرمت برداشته شد از این دیگر ما تقید را کشف نکرده ایم. اون موردی که اقتصال به ما الغیر حرام است، در اون مورد مقید است متعلق الامر این کنتم جنبم فدهرو به غیر این اختصال به ماء غصبی. و اما در موردی که حرمت نیست، ما به اطلاق او تمسک می کنیم، به اطلاق این کنتم جنبم فدهرو چی می گوییم؟ نه، ولو این غسل را هم اتیام بکنی عیب ندارد. وقتی که شخصی مضطر شد به استعمال ماء غصبی، مکره شد که ماء غصبی را باید استعمال بکنی، میگوییم بل استعمال در غسلش بکنند، ترخیص این کنتم ضربن فالدهرو ترخیص در تطبیق دارد، اگر منحصر بوده باشد تغییر در تطبیق را دارد. این حاصل حرف ما بود. بعد این حضرات یه چیز دیگری در ما نحن فی گفته بودند، یه مسئله دیگری، و آن این است که اگر در ما در موارد شبهه مصداقیه اقل اکثر و در موارد شبهه مصداقیه اقل اکثر ارتباطی مطلق و مقید در شبهات مصداقیهش قائل بشویم که مکلف باید احتیاط بکند، یکی هم از اون موارد شک در مانعیت است به شبهت مصداقیه، مثل این که انسان فرض کنید سر میراد به کمرش بسته است، نمیداند بر این چین از حیوان معکول است یا از حیوان غیر معکول الله. جماعت کثیره، یعنی جماعت معتدن بهیم ملتزم شدن که در شبهات مصداقیه اقل اکثر حتی از اون شبهه مصداقیه از قبیل شک در مانیت بوده باشد، مانیت شیئی به شبهه مصداقیه حکمش را میدانی، غیر معقول باشد مانع است، معقول بوده باشد مزکان مانعی نیست، حکمش معلوم است، شکی نداری. شکی در این خارج است که این بند کمر خارجی از حیوان، از پوست حیوان معقول لحم است و مزکان، یا از پوست حیوانی است که بله غیر معقول لحم است که صلات در او باطل است. این شبه شبهه مصداقیه است. جماعت معتدن بهیم ملتزم شدن در این موارد باید احتیاط کرد، باید صلات را در این نخواند، این را کنار کرد. بعد آخر ما وصلنا الیهیم که مرحوم بروجردی قدس الله سره بود که لباس در مشکوک را با این گفت جایز نیست، یعنی مجزی نیست، باید احتیاط کند مکلف. روی این حساب در مواردی که شک در مانعیتی بوده باشد که مانعیت خودش مسئول است، از باب استماع، از باب حرمت شی نیست، یعنی از باب استماع امر نهی نیست، مثل این که شارح فرموده لا تسل فی ما لا یؤکل لحمه، که کشف می کنیم شارح کمان که دیروز گفتم امر کرده است به صلاتی که مقید است که ام صلی با خودش غیر معقول لحم نداشته باشد حال صلات. بله لباسن کانو غیر لباسین، غیر معقول نداشته باشد با خودش. در این موارد که شاره مانعیت را مستقلن زهل کرده یعنی از باب اجتماع نهی نیست، فقط اون عمل نفسی را برده است رو صلاتی که مقید به عدم این است، در این موارد در شبهات مصداقیش گفتیم باید احتیاط کرد، جماعتی ملتزم شدند. و اما در مواردی که اون مانعیت از باب تحریم شی بوده باشد، چو گفتیم جای مسلم و مفروغ انهش، اون مورد استماع نهی است، چاره امر کرده است، فرض بفرمایید امر کرده است به صلات، به اون صلاتی که، یا امر کرده است به غسلی که، بلکه اون غسلی که هست در اون غسل تصرف در ملک غیر نبوده باشد، که اون غسل تصدقه در ملک دیگر نبوده باشد، مثل همین که گفتیم اقتصال به ماه رسبی. در این موارد اگر شک کنیم بر این که این آب ملک غیر است و صاحبش راضی نیست، یا این کس نه صاحبش راضی است، توجه کردید یا اصلا ملک غیر نیست که راضی باشد یا نباشد، اونجا میگوییم که بر این که کل شیء نشه حلال حتی تعرف انه حرام، براءت در خود فعل زاری میشود که استعمال این فعل بشوری خودت را بخوری، همش به باز. گفتن در این مواردی که هست، وقتی که براعت جاری شد، توجه کردید و براعت گفت فعل حلال است، دیگه جای احتیاط نیست در اون عبادت، در اون عبادتی که مشتبه به شبهه مصداقیه هست، نه دیگر جای عرض بفرمایید احتیاط نیست. مثل این که شکی می کردیم یه لباسی حریر است یا نیست، که اصالت الهلیه می گفت پوشیدن شیبی ندارد، حلال است دیگر. می گفتن در این صورت نماز هم عیب ندارد دیگر، چون که شبهه مصداقیه اقل اکثر است دیگر. شکی داریم که این حریر حرید است و مانه از صلات است لبسش یا نمانه نیست. گفتن نمانه نیست. ایشون مرحوم ناینی اینجا فرمود اینی که گفتند این از حالت البراعتی که زاری می شود در فعل، چه فعل را می گوید حلال است تکلیفن، این حاکم برگایده اشتحال است، این درست نیست. چرا درست نیست؟ به جهت این که در ما نحن فیه، اگر ما مانیت را ترتبش را هم بر حرمت و تحریم شی قبول کردیم، این ترتب ترتب شرعی نیست. در مواردی یه اصلی حاکم بر اصل دیگر می شود که اونجا در اون مورد دوتا امر با هم دیگر ترتب شرعی داشته باشند. مثل دیروز که مثال می زدم، اگر آب پاک است، توجه شدید انسان حدثش مرتفع است. الان با آبی وضو گرفته شکی داره که اون آب پاکه یا نه. وقتی که اصالت طهاره در آب جاری شد، دیگر نوبت به استصحاب الحدث نمی رسد. به جهت این که اصالت طهاره فی الماء حاکم است بر اون استصحاب، چون که شارع فرموده است کسی که با آب طاهر غسل کرد او متدهر است، ترتب شرعی است. من با این آب غسل کردم و شارع هم گفت آب پاک است، پس علاهازا من متدهر استم به حکم شارع، ترتب شرعی است. ولیکن ایشان فرمود در ما نحوی ترتب ترتب شرعی نیست. توجه کردید ترتب ترتبش شرعی نیست، یعنی اون چیزی که از اون تمامیت عمل و عدم مانیت در این شی ترتب شرعی بر حرمت ندارد. توجه کردید تا وقتی که حرمت رفت ولو به اصالت الهلیه، توجه کردید اون مانیت هم برود. این فرمایش شد. عرض می کنیم در ما نحنفی ما تارتن حساب می کنیم مواردی را که مانیت در اونجا از باب حرمت نیست، نه اینکه فعل حرام است دیگر ما می گیم که متعلق امر قید خورده است به غیر این فرد. یکی این زاهاست، مثل اون لبس لباس الحریر که از شردیم شاره اونجا یه حرمتی زر کرده است و لبس، چه انسان مسلی باشد چه غیری مسلی، و خودش هم یه مانعیت مستقلی زر کرده است که لبس الحریر، توجه کردید مانع از صحت صلات است. کما اینکه انسان از زای غیر معقول اللحم را بپوشد یا با خودش داشته باشد، اون صلاتش باطل است، مانیت زل شده، به لبس الحریر هم اونجا مانیت زل شده. در این مواردی که هست، در این موارد پر واضح است که حرمت رفت مانیت نمی رود. مثل چه؟ مثل اینکه فرض بفرمایید حیوانی هست، توجه کردی غیر معقول الله، حیوان غیر معقول لن خوردن گوشتش حرام است دیگر، اینجوره یا نه؟ کسی مرا مکره کرد یا مستر شدم به خوردن این گوشت حیوانی که غیر معقول لن است، اگر نخورد تلف نفسش می شود، یا مکره شد که باید این را بخوری. خوب همین زود از خوب اونها رو مطلب، ولیکن با این نمیشود نماز خواند. با این که اجزاین فرض بفرمایید حیوان با خودش با خود مسلی بوده باشد نمازش درست نیست، مانعیت نمیرود. چرا؟ بران که مانعیت در این موارد موضوعش حرمت فعلی حیوان نیست. مراد از این که در روایت فرموده است لا تسل فی ما لا یوکل لحمه، یعنی اون حیوانی که به حسب حکم اولی نمی شود گوشت او را خورد، در او نمی شود نماز هم خواند در اجزای او. من که در ما نحن فی مضطر شدم به حکمین، این حیوان معقول اللحم به حسب حکم اولی نیست، باز این حیوان غیر معقول است به حسب حکم اولی. و بما این که موضوع مانعیت لا تسل فی ما لا یوکل لحمه، لا تسل فی ما لا یوکل لحمه، اون حیوانیست که خوردن او به حسب الاصل حرام است، به واسطه استران این از اون موضوع خارج نمی شود، باز به حسب الاصل حرام است. بدون جهت من یه تیکه از پوستش تا با خودش دارم تو جیبم نماز می خوانم، نماز باطله. ولو خوردنم حلال بود، چون که مستر بودم نمیخورده بودم حلاک می شدم، حلاکت نفس داشتم یا اکراه شده بود. خب در این موارد که مانعیت تابع حرمت اولیست، حرمت اولی رفت، ولی مانعیت از بین نمی رفت. اینجا پروازه است. اینا خود مرحوم نانی هم در آخرش دارد، در آخری واردش. ایشان توجه کردید ما نحن فیه را هم تشبیه به اونجا کرده است. در اونجایی که من مثلا شک می کنم بر این که این لباس حریر است یا نیست، بنابراین که صلاح در لباس حریر خودش یه حرمت تشبیهی داشته باشد که تابعش هم مانعیت بشود، مانعیت هم تابع این حرمت بشود. ایشان می فرماید چه جور اونجا توجه کردید به واسطه اضطرار و اکراه اون حرمت واقعی، که فعلا رفت مانعیت نمی رود، چون که مانعیت موضوعش ثبوت حرمت اصلی است. ایشان می فرماید اینجا هم همین جور است. وقتی شک کردیم لباسی حلال است یا حرام، از حالت الهلیه که توجه کردید در لبسش زاری کردیم، گفتیم لبسش حلال است به حسب ظاهر، مانیت نمی رود. چرا؟ چون که به از حالت الهلیه اون تنجز حرمت واقعی از بین می رود، نه خود حرمت واقعی اگر بوده باشد، و مانیت هم تابع بود حرمت واقعی است. این کلامی که ایشان فرموده این کلام کلام متینی است، این کلام کلام صحیح است. و ذالک این که ما در فرض کنید شک می کنیم که در لباسی حریر است یا نیست، کل شیئن لک حلال می گه که پوشیدنش حلال است. پوشیدنش حلال است معنیش چیه؟ حلیت واقعی است یا ظاهری؟ حلیت باید ظاهری باشد، چون احکام واقعی نمیتواند مقید به علم و سهل بشود. اگر در واقع حریر است، لبسش در واقع حرام است. این که میگه کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، تا مادامی که ندونستی حرمتش را بر تو حلال است، این حلیت، حلیت ظاهری است. و حلیت ظاهری معناش این است که اگر در واقع حرمت هم باشد تو معذور است. حلیت ظاهریه هیچ وقت حرمت واقعیه را نفی نمی کند. این را داشته باشید، هیچ وقت حرمت ظاهریه با بود حرمت واقعیه، و حرمت واقعی هم فعلیست دا، فعلی به مسلک مرحوم ناینی، یعنی بالفعل این لباس حریر است، موضوع موجود است، پس لبسش به حسب الواقع حرام است، حکم فعلیت دارد. ولیکن تنجز ندارد، چون که من نمیدانم حکم فعلی را، این حکم بر من تنجز ندارد. از حالت الهلیه حرمت واقعی را نفی نمی کند که در واقع حرمت ندارد. لسانش این است که اگر در واقع حرام هم باشد تو مؤاخذه به او نیستی. و اگر مانیت تابع حرمت فعلیه شی بشود، مثل باب استعمال امر و نهی، مثل باب استعمال امر و نهی که نمیدانیم آیا این آب آب غصبی است یا آب آب مباح است، تصرف عیبی ندارد. کل شیء لکه حلال گفت که در این آب تصرف کردن حلال است. این کل شیء لکه حلال حرمت واقعی را نفی نمی کند. این زوره یا نه؟ آنی که موجب تقیید حکم واقعی شده است حرمت واقعی است، نه حرمت منجزه. چون که شارع فعلی را واقعا حرام بکند، متعلق حرمت بکند این غسل به ماء غصبی را، و از اون طرف ترخیص در تطبیق بدهد، این ممکن نیست. یا امر به او بکند، ممکن نیست. حکم واقعی و حرمت واقعی به وجود واقعی اطلاق متعلق تشریف را تغییر می کند، چه منجز بوده باشد چه منجز نبوده باشد. تحریم شی واقعا ولو اون حرمت منجز نبوده باشد، با ایجاب اون فعل واقعا و ترخیص در تطبیق واقعا قابل جمع نیستند. چون که قابل جمع نیستند، پس اگر مایی که من شک دارم غصبی یا غیر غصبی از حالت الهلیه گفت بر این که توجه کردید این حلال است، این اثبات نمی کند، اثبات نمی کند ترخیص واقعی در تطبیق را. چون که اگر در واقع حرمت باشد من ترخیص در تطبیق ندارم. توجه کردید بدون جهت در ما نحنفی کسانی که در این موارد اشتغالی هستند باید بل احتیاط بکنند با این آب غسل نکنند، ولو استعمالش حلال است. توجه کردید ولیکن نه احتیاط بکنند با این غسل نگیرند. و اگر کسی در اقل اکثر در مثل این شبهات براعتی شدند، توجه کردید شبهات مصداقی اقل اکثر، بل او میتواند به جفن و تمالای علمون جعل کند که تقید غسل را به غیر این آب من نمیدانم، ولو به شبه ای مصداقیه رفعن امت مالای علمون، این تقید برداشته شده. کسانی که در اقل اکثر ارتباطی اشتغالی هستند، در مانندگی هم باید اشتغال قاید اشتغال بزاری کنند. و اگر براعتی هستند در اقل اکثر ارتباطی باید براعت زاری کنند. براعت در براعت و اصالت الهلیه در فعل این فایده ندارد، این حکومتی ندارد، نه به اصالت الاشتغال اونهایی که اشتغالی هستند، نه به اصالت البراعه اونهایی که در اقل اکثر براعتی هستند. اونها در مواردی که اصالت الهلیه حرمت تکلیفی را برداشت رفعا ظاهریان، قاعده اشتغالی هستند، باید احتیاط بکنند. اگر براعتی هستم براعت جاری بکنم، غیر از این براعت در فعل باید براعت را در اون تقید جاری بکنم. سرش هم اینه، سرش این است که تقید معمور به تابع ثبوت حرمت واقعی است. اون حرمت واقعی منجز بشود یا منجز نشود، چون که حرمت واقعی است که با ترخیص در تطبیق زنده می شود. حرمت واقعی است که با امر به اون حسیه منهی یونهن زنده می شود. پس اگر در واقع این حسیه نهی دارد، مقید است اطلاق طبیعی معمور به غیری. پس وقتی که ما اون حرمت واقعا مرتفع شد مثل استرابیک را، خوب تقید واقعا مرتفع می شود، چون تقید از زهد حرمت بود با اون بیانی که دیروز گفتیم. و اما اگر اون حرمت ظاهرن برداشته شد به اصالت دلیه، نه اون مانیت برداشته نمیشه. ولی اصالت اشتغالی هستید، اصالت اشتغال براحتی هستید، براحتی دیگر زاری خودید باید. چرا؟ چون که اصالت الهلیت در فعل حرمت واقعیه را نفی نمی کند. لسانش این است که اگر حرام هم باشد معاقض نیستی، کل شیء نشهلان حتی تعرف انه حرام. یعنی اگر بله فرض بفرمایید حرمتی در واقع بوده باشد معاقض به او نیستی، نه که نفی بکند حرمت واقعیه را که حرمت واقعیه نیست. احکام حکم ظاهری است، حکم ظاهری تقیید در حکم واقعی همی آورد. اگر حکم واقعی حری است، نفس حرام است، مبسوب است، توجه کردی تصرف در او حرام است واقعا. ولو کل شیئی به من گفت که معاقض به او نیستی و معذور استی، رو این است از حالت البراءه در حلیت فعل، از حالت الحلیه در حلیت فعل. این حکومت ندارد نه به عقل نه به قاعدت الاشتغال، این دونهای اشتغالی هستند، نه به اصالت البراءه اونهایی که به اصالت البراءتی هستند. هازا کله تمام کلام در اون اموری که مقدمتن بر این که نهی در عبادات و معاملات موجب فساد می شود یا نمی شود، این امور را مقدمتن گفتی. بعد وارد اصل بحثی می شوی. می دانی که اصل بحث باید دو مقام داشته باشد. بله؟ بله اون رو هم عرض کنم. بله یادم انداختید این از بین نرم. این مانیتیته که در کلام مرحوم ناینی بود که مانیت یه وقت از باب تزاهم می شود و این را از جماعتی نقل کرد، ما این قسم سادس را نفهمیده ایم. مانیت قسم سادس اونی که ما تا حال فهمیده ایم مانیت بیشتر از دو قسم ندارد. یا مانیت مانیت مستقله است، مراد از مستقله یعنی تابع حرمت نیست. اسمیم که شعار سلات در قیل معقول اللهم را بودنش قیل معقول اللهم را با مسلی مانع قرار داده است. لبس الحدید را برای مسلی مانع قرار داده است از سلات. این مانیت مستقله این است، یعنی مانیت شرعیت تعبیر می کنند. یعنی شعار این را جعل کرده است مستقله، یعنی لا به تبع حرمت تکلیفی. این تبع حرمت تشریفی نیست، تابع همون ما امریزی کرده است به فعلی که مقید است به قیدی که یکیش هم عدم این است. یه مانیتی هم دارد از باب اجتماع النهی، یعنی از باب این که فعل وقتی که حرام شد، توجه کردی فعل وقتی که حرام شد، قید العباده وقتی که حرام شد، یه فردی از قید العباده نمیتواند اون قید العباده این قید را هم بگیرد، اطلاق داشته باشد، گهرم مقید و عدمی میشود. وقتی که شارع امر کرد به صلات معل وضو، وضو با آب غصبی را اون وضو نمیتواند بگیرد. وضو با آب غصبی حرام است، تصرف در مال الغیر است. این مانیت مانیت من باب الاستماع امر من نهی است. یه مانیت همین است که عرض کردیم این مانیت قسم دوم حضا حرمت رفت مانیت میره حرمت واقعا برود ها، و اما هر وقت حرمت ظاهرن رفت اونجا مسلک هر کس به مسلک خودش باید عمل کند در حکم وضعی که مانیت است. اشتغالیست اشتغالی بشود، براعتیست باید براعت بشه در اقل نشتر در شباد مستاقی در اول الوقت، بناهم بر این که امر بشه نهیت ضد خاص بکند و این صلات متعلق نهی بشود، مانیتش از باب اجتماع هم نهی می شود. یعنی شاره و امر کرده است به صلاتی که اون صلات مقید غیب غیر این فرد است، چون این فرد حرمت دارد، با وجود حرمت نمیتواند امر داشته باشد. این میشه مانیتی که همون اجتماع هم نهی است. و اگر مقید نکرده امر بشه نهی از ضد خاص نمی کند، نصد مانیت ندارد، ازاله مانیت ندارد از صلات. و گفتیم اگر امری بشه این نهی از ضد خاص نکنن، صلات در اول وقت صحیح است. چرا؟ چون که اون صلات در اول وقت ترخیص در تطبیق دارد. من تا ترخیص در تطبیق نداشت، مطلقا نداشته باشد، الان همی ترتب دارد دیگه. خب چه مانعیتی دارد؟ با وزودم وزوگل اهم که بارد از ازاده است، هیچ مانعیتی از صلات ندارد. پس مانیت در صورت نهی است، نهی هم از باب نهی از باب استماع هم نهی می شود، همون مانیت او را پیدا می کند که اسماع قلی است. و اگر امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص نشود، نهیت مانیتی ندارد. در مقابل آن دو قسم از مانیت، شک سالس از مانیت داشته باشیم که مانیت تظاهری ما تا حال تصور نتوانستی بکنیم. بل حتی اونهایی که مثل مرحوم آخون ترتب را هم قائل نیستن میگوین صلات در اول و صحیح هستن که میلاک دارد. من تا اشکال ما این بود که میلاک از کجا چشم شده اید؟ گفتن اگر نهی از ضد نداشته باشد صحیح میشود. بله گذشتیم مقدمات را، معلوم شد که کلام در دو مقام واقع خواهد شد. یکی این که نهی در عبادات مقتضی فساد است یا نه، دومی این که نهی در معاملات مقتضی است یا نه. این عرض می کنم بر این که بس چه بله چرا عرض گفتیم از باب استماع نهی باشد، چند دفعه گفتیم دیگر که اگر از باب استماع هم نهی بوده باشه. عرض میکنم سالی کنید بیان. کلام در دو مقام واقع میشود. دوباره تکرار میکنیم. یکی این است که آیا نهی در عبادات مقتضی فساد است یا نه، نهی از جزء عباده بشود یا شرط عباده یا وسوسه به قول ایشان، یا از نفس عباده. این یه مقام. مقام دومی این است که نهی در معامله مقتضی فساد است یا نه. این کلام ما فعلا در مقام اول است. کل کلام در مقام اول را از این اموری که در اموری که در ما نهی ذکر کردیم بیان شد، واضح شد کل این امور. فقط ما فعلا متعرض می شویم به کلامی که صاحب کفایه در مقام دارد. صاحب کفایت در مقام بعد از این که می فرماید نهی اگر به خود عبادت خورد، اگر نهی نفسی و تکلیفی به خود عبادت خورد، یا این که نهی تکلیفی به جزء عبادت خورد. جزء عبادت به ماهیه عبادتون، چون که جزء عبادت هم عبادت است، جزئیست، جزء عبادیست، یعنی جزء توسلی نیست، جز عبادت بی ماهیه عبادتون که خون جز هم عبادت هست. این نهی موصف می شود بر این که دیگر عبادت واقع نشود. اگر خود عبادت متعلق نهی است، دیگر تقرب او ممکن نیست، بدون جهت صحیح نمی شود، یعنی مطابق با معمور به نمی شود، توجه شدید، یا مسکت قضا و عاده نمی شود هر چه معنا بکنید، یا موافقت شریعت نمی شود چون که به نحوی عبادت اتکام نشده است. اگر جز منهی یونانه بود، اون جز فاسد می شود. جز که فاسد شد خودش فاسد می شود، کل را فاسد نمی کند. در مقدمات گفتی قابل تدارک است، مگر اینکه تدارک محصول دیگری داشته باشد، مثل گرانه بین صورته یا انتفاع قصد تقربی که ما می گفتیم که ایشان ندارد، ولیکن او را ما گفتیم که در بعض موارد در زیادت یجوز، چون که قصد تشکیل کرده قصد قربت محقق نمیشه در خود عبادت. بعد می فرماید بر این که نهی از شرط هم که شد گفتیم موجب فساد عبادت نمی شود، اون وصف هم که اگر وصفی بوده باشد که ترکیب اتحادی داره، مثل همون نهی از خود اون شی است، دیگر اتحاد وزودی دارد، باطل می شود. نهی از جهر در قرائت، نهی از قرائت جهریه است که معنای دیگر ندارد. و اما نه ترکیب، ترکیب انضمامی شد که گفتیم او ضرری به عبادت نمی رساند. بعد از این چین ها را می فرماید متعرض می شود در این مقام اول، عمدتاً به یه اشکالی که در نهی در عبادات شده است و آن اشکال اشکالی است خیلی سر صورت دارد و آن اشکالی این است که اصل ممکن نیست عبادت متعلق نهی نفسی بشود عبادت متعلق امر نفسی بشود نهی نفسی ها ممکن نیست. همیشه نهی عبادت نهی تشریعی است. نهی عبادت همیشه نهی تشریعی است. ممکن نیست. اشکال این است. مرحوم صاحب کفایه در مقام اول همش را گذاشته است برای اینکه این شبهه را حل کند. که نهی در عبادت ممکن نیست نهی نفسی باشد. نهی در عبادت لا محال نهی تشریعی خواهد شد و نهی تشریعی که هست توجه کردید غیر از این است که خود عبادت متعلق نهی نفسی بوده باشد این از باب تشریع حرام می شود. اشکال چیست؟ اشکال این است که عبادت به قصد تقرب است چون اگر قصد تقرب نکند که فعل عبادت نمی شود و در مواردی که فعل به هیز نحوه من الانها نه امر وزوبی دارد نه امر استحبابی دارد هیز کدام را ندارد. در این زور موارد مکلف نه هم کشف ملاکی در بین است هیز کدام نیست هیز فعلی نیست مثل صوم یا بلیده هیز کدام از اینها نیست. در این فعل را به قصد قربت انسان اتیان بکند که عبادت بشه باید قصد قربتش تشریعی بشود یعنی از خودش افتراء الله بشود که من صوم یوم الدین را اتیان میکنم چون که خدا امر کرده است به این وجوبا و استحبابا چون که محبوب خداست باید این زور قصد کند قصدی بکند قربت را تشریعا قصد قربتش تشریعی است و الا زور دیگر نمیتوند قصد قربت بکند. تمکن ندارد در این موارد که فعل نه امر وجوبی دارد این عبادت نه استحبابی دارد نه ملاش دارد هیچ کدام نیست این فعل را نمیتواند به طور عبادت اتیان بکند الا ما قصد قربت تشریعه قصد قربت کند به نحو تشریع. وقتی که قصد قربت کرد به نحو تشریع این به ما تشریع حرام است دیگر این فعل حرام می شود. صوم به قصد قربت صوم العیده به قصد این که محبوب خداست خدا امر کرده حرام می شود. وقتی که حرام شد فعل دو تا حرمت را قبول نمی کند. وقتی توجه کنید چه صورت اشکال چه ظلمت این است وقتی که این صوم با قصد قربت متعلقه حرمت شد چون حرمت از باب تشریع است که فعلش فعل تشریع شد این صحبش این فعل دیگر قابل حرمت دیگر است. چرا؟ چون که در فعل به عنوان واحد نمیتوند دوتا حکم جعل بشود. به قول مرحوم آخون که ما اونجور تعبیر نمی کنیم اجتماع مثل این که اجتماع زدین است اونجور تعبیر کرده است نمیتواند این فعلی که حرام است واجب بکند یا مباح بکند اجتماع زده میشود. آخه اگر یه حرام دیگر هم بکند اجتماع مثله میشود اونم ممکن نیست. اجتماع مثله مثل اجتماع زده این است و ممکن نیست. اصل مشکال اینه تا حال ما میگفتیم که حرمت نفسی میره زور رو ذات الامر که ذات الانسان کلمه بد براده است بدون ذات می گفتیم اگر صلات های حرمت ذاتی داشته باشد یعنی حرمت نفسی ذاتی یعنی نفسی در عبارت کفایه معناش این است که زنک اگر بخواهد به دخترش در ایام حیض تعلیم صلات بکند قصدش فقط تعلیم است اینم حرام است حرمت نفسی داشته باشد اینه. اشکال این است که این تحریم نفسی عبادت نیست چون که ذات امساک امساک با عبادت نیست عبادیت امساک به قصد تقرب می شود. اگر شارع از صوم عبادتی نهی کند باید به امساک به قصد تقرب نهی را ببرد و و بیما این جیب کلت از قصد تقرب در ما نهنهی تمکن ندارد الا تشریعه، باید مکلف تشریع کند که از خودش اقتراب ببندد به خدا دیگه از سامی که خدا امر کرده یا محبوب خداست می آورد. و این قصد گربت تشریع موجب می شود که سامش تشریع بشود، سام تشریعی بشود و حرمت تشریع را داشته باشد. وقتی که این سام حرمت تشریعی داشت قبول حرمت دیگر را نمی کند. این اشکال است. ببینید که های از این چه جوابی داده.